أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بعد از قطره‌ای که افتاد بین بحث‌های تفسیر به جهت اینکه از تابستان گذشته وارد بحث عهدنامه مالک شدیم و فکرم نمی کردیم اینقدر طولانی بشه، تقریبا 116 جلسه بحث رو به خودش اختصاص داد و چیزهایی که بلد بودیم در اون رابطه رو گفتیم. لذا برمیگردیم دوباره از امروز به بحث تفسیر ما. حالا انشاءالله این بحث رو تا کی و به چه نوعی بتونیم انشاءالله ادامه بدیم. سیر بحثمون از انتهای قرآن بود و عرضم کرده بودیم معمولا این صور پایانی قرآن کمتر مورد بحث قرار میگیره. لذا ما از صور کوچک شروع میکنیم. حالا اگر عمری بود به صدر قرآن هم میرسیم و الا تا هر جایی که تونستیم. تا اینجا سوره انشراح رو به پایان برده بودیم و رسیده بودیم به سوره زوها. از امروز انشاءالله بحث سوره زوها رو شروع میکنیم تا این سوره هم انشاءالله به پایان برسه. در رابطه با سوره زوها گفته شده که هشتمین سوره نازل شده بر پیامبره، یعنی از سور مکیست. لذا این نکته رو در ذهنتون داشته باشید، چون با برخی از مسائلی که پیرامون این سوره مطرح میشه که سازگار با مکی بودن سوره نیست، با اینها احیانا میشه جمعش کرد یا اینکه اون مطالبی که در این باره گفته میشه صحیح نیست. دومین نکته بحث فقهی این سوره و سوره انشراح توامان و از اون طرف هم سوره فیل و قریش دارند. بعضی ها گفتن این دو سوره در حقیقت یک سوره هست و لذا اگر در قرآن قراره که قرائت بشند باید با هم قرائت بشند، یا به بیانی برخی دیگه گفتن نه، جواز قرائت هر دوشون با هم هست، نه اینکه این دو سوره یک سوره بتوندن به تنهایی قرائت بشه. موضوعش برمیگرده به دو روایت. یکی استبصاره که راوی نقل میکنه که صلا بنا ابو عبدالله الفجر فقر از زها و علم نشرح فی رکعته و فی رکعتن، یعنی در یک دفعه برای ما حضرت نماز صبح خوندن و در یک رکعت این دو سوره رو با هم قرائت کردن. حمد که بوده، چون لا صلاه الا بفاتحه الکتاب، لذا به جای اون سوره یا قرآنی که باید بعد از حمد خونده بشه این دو سوره رو خوندن. خب این البته دال بر جوازه، از این بیشتر از جواز در نمیاد، نه اینکه وجوب داره که حتما هر دو رو باید با هم بخونند اگر میخوان یکیشو بخونند. یه روایت دیگری رو هم بهار نقل کرده که حضرت فرمودن لا تجمع بین سورتین فی رکعت واحده الا زها و علم نشرح و سورت الفیل و لیلاف قریش، که این هم یکی از موارده که میگن جمع نکنید، حالا اگر خواستید تفریق کنید متفاوت باشه. بعضش بیشتر باید در کتاب صلات بررسی بشه. متای همچین موضوعی در سوره زها و علم نشرح که پشت سر هم هم هستن، زها اول، علم نشرح دوم هست. خب البته این سوال دوباره مطرحه که آیا جایز است که هر دو رو بخونن یا واجب است اگر خواستند اینها رو بخونن هر دو؟ و اون وقت حالا اگر جایز است یا واجب است باید زها اول باشه و علم نشرح دوم، یا میتونن برعکس بخونن، یعنی اول سوره انشراح رو بخونن بعد زها رو، یا نه فرضش اینه که باید حتما زها رو ابتدا بخونن که هم اینا استدامه دارن پشت سر هم. در ترتیب نزول هم ظاهرن هشتمین و نهمین سوره قرآنن، یعنی سوره شرح سوره نهمه و زها سوره هشتم. خب این دو نکته. نکته سوم که نکته مهم این سوره است، سبب نزوله. یکی از بحث های مهم که یادم میاد سابقا نسبتا مفصل بهش پرداختیم بحث فطرته. یکی از بحث ها بحث انقطاع وحی یا فطرت به ته دو نقطه، نه به تا دستدار، به معنای قطع. در تاریخ اسلام یه بحثی وجود داره که وحی مواقعی رو قطع شده و برای دوره‌های نیامده. سابقا گفتم یه مرتبه راجبش، نمیدونم تو کدومی که از صور بود که بحث میکردیم، در بحث‌های تفسیر مطرح کردیم. بعضی گفتن دو سه روز بیشتر نبوده، بعضی گفتن 12 روز بوده، بعضی گفتن 25 روز بوده، که این عدد 12 رو از ابن عباس نقل کردن، 25 رو هم به ابن عباس نسبت دادن که 12 روز، 25 روز، 40 شب گفتند وحی قطع شد. بعضی هم نقل کردن 3 سال، یه دوره 3 ساله فطرت شد و وحی قطع شد، جبرئیل نیامد. اونجا اشاره کردم به اینکه بعضی ها گفتن پیامبر دچار مثلا تردید شد یا پیامبر گفت نکنه نبوده باشه. خیلی هم اینو رد کردن، گفتن نه پیامبر دچار تردید نمیتونه شده باشه. برای همچین سوال و جواب اونجا هست. پس اولین نکته ای که درباره این سوره است با توجه به اینکه مضمون سوره هم همینه، و زها و لیل ازا سجا ما ودع کرب بکر و ما قلا، خدا اینجوری نیست که به تو بیاد یه نجدهی بده بعد تو رو رها بکنه و خشم بیاره، عصبانی بشه، تو رو بین دشمنان رها بکنه. حالا ما قلا یعنی در حقیقت به خشم بیاد از تو، به معنی این که رهات بکنه، که خب ناظره به بحثه فطرت میتونه باشه. البته به این توجه بکنید که همینجا اشاره کنیم این فطرتی که محل بحث ماست فطرت همون اول اسلامه. به همین جهت هم مثلا بعضی از روایات داریم که گفتن، یعنی بعضی از مفسرین گفتند که سوره زها دومین سوره نازل شده است بلا فاصله بعد علق، اولین وحی که آمد قطع شد و پیامبر دچار انقطاع وحی و فطرت شد. ولی خب در مواقع دیگری هم داستان فطرت نقل شده، مثلا یکیش در دوره افک که گفتن که داستان افک داستان عایشه است و مطرح شد، یک ماه وحی قطع شد و پیامبر نمیدونست در داستان افک از وحی چه چیزی خواهد آمد. یا در دور داستان تغییر قبله نقله که پیامبر 18 ماه یا بعضی ها گفتن 17 ماه، یعنی داره 1.5 سال، یه نقلم 17 ماه پیامبر منتظر وحی بود که دستور تغییر قبله بیاد، از خداوند تقاضای تغییر قبله میکرد و این اتفاق نمیافتاد تا بعد از 17 ماه این اتفاق افتاد. یا یه جای دیگه ای که باز این سوره رو به او منسوب کردن که نمیتونه داستان سوره زها مربوط به او باشه، میگن یهود آمدند از پیامبر گفتند که خب بگو ببینیم روح یعنی چی، بگو ببینیم که اصحاب کهف داستانشون چیست و اینجور موارد، ذوالقرنین چیه، اینا رو پیغمبر گفت برید فردا بیارید به تو میگم. و چون نگفت انشاءالله وحی قطع شد. همین سوره زها رو گفتن مربوط به یه همچین جاییست، یعنی مربوط به موردیست که پیغمبر چون جواب یهودی ها رو با انشاءالله نداد، پیامبر خدا از وحی محروم شد برای دوره‌ای تا معلوم بشه که به هر حال باید انشاءالله هم پیامبر هم بگی. ولی خب بعضی ها گفتن این سوره زها نمیتونه مربوط به این انقطاع باشه، اگر داستان انقطاع در برابر سؤال یهود درست باشه یه انقطاع دیگریست، به خاطر اینکه این مربوط به اول به استت داستان یهود و ذوالقرنین و اینها داستان هاییست که مربوط به مدینه است نه در مکه. البته ممکن که باشه، این اشکالاتیست که مفسرین گفتن. بله تغییر قبله که مال مدینه است، داستان افتم که خب معلومه مال داستان مدینه است. پس نکته اول این که گفتن سبب نزول مربوط به چیست، مربوط به بعد از داستان فطرت و انقطاع وحی. در رابطه با این فطرت و انقطاع وحی گفتیم نکته اولش این که زمانش خیلی متشتت به نقل شده، دو سه روز گفتن تا سه سال، اینقدر کم و زیاد داره. دومین نکته، بنابراین که این سوره آمده دو قول در مورد هست، دو قول در بین مفسرین هست، یکی این که میگن پیغمبر شکایت برد به خدیجه و گفتش ان ربی وعدنی و قلانی، خدای من یه چیزی گفت و وعده داد و بعد با من خلاصه سر خشم آمده منو رها کرده. بعد حضرت خدیجه به او اطمینان قلب داد، بهش گفتش که کلا والذی بعثک بالحق ما ابتدعک بهذه النعمه بهذه الکرامه الا وهو یرید ان یتمها لک. اینجوری نیست که خدای سبحان تو رو به این کرامت معید کرده باشه، ابتدا کرده باشه این کرامت رو در حق تو و بعد تو رو بخواد رها بکنه، الا و یتم محالک، بر تو میخواد این رو تمام بکنه. پس که ان ابتدا به ساکن، پیامبر پیش حضرت خدیجه شکیده برد. اما قول دوم اینه که نه، ابتدا به ساکن پیامبر چیزی نگفت، دیگران به پیامبر احیانا نکاتی گفتند. خب حالا نکته سوم اینکه این دیگران کیند. سه نقل وجود داره در میان مفسرین. یه نقلش اینه که حضرت خدیجه است، اتفاقا اینجا نه تنها مطابق این نقل دوم دلداری به پیامبر نداده، بلکه کهن سوال کرده گفته لعل ربک قد ترکک فلا یرسل الیک، انگار تو رو ولد کرده دیگه، چیزی نیست دیگه، خبری نیست دیگه، وحی در کار نیست، که بعد سوره زها نازل شد. قول دوم میگه که نه، حضرت خدیجه این کار رو نکرده، بلکه مشرکین طعنه بر پیامبر میزدند که میومدن دائم به پیامبر میگفتن ها چی شده، تو دیگه هیچ خبری ازت نیست، وحی در کار نیست، چیزی نمیگید. حالا خواهیم گفت انشاءالله یکی از بحث هایی که در ادامه داریم این بحث پیامبر ظاهرن شبه ها ابتدا اوائل شبه ها وحی برش نازل می شده و شبه ها در حیات خانه وحی رو بلند بلند قرآن رو میخونده و این اتصال برقرار میشده و همسایه های اطراف این عبارات رو میشنیدن. بعد اومدن پیغمبر گفتن ها دیگه نه روز ازت خبری نه شب نه شبامی چیزی تو حیات بگی، خونه ها کوچیک بوده اون وقت، اطرافی ها همسایه ها میگن خبری نیست، صدایی نمیشنیدیم دیگه، طعنه بهش میزده. یه قول سوم هم اینه که اتفاقا شخص خاصی، همون ام جمیل که قبلا در رابطه باهاش مفصل صحبت کردیم، زن ابو لهب که قرآن هم در رابطه باهاش سوره تبت رو نازل کرده، او گفته و او خطاب پیامبر گفته یا محمد ما اراد شیطانک الا قد ترکک، من نمیدونم اون شیطونی که اومده پیش تو ظاهرن ولد کرده، نمیدونم شیطان تو را، جبرئیل رو به خطاب شیطان کرده، گفته اون شیطونی که میومد شبا و روزا و اینا چیزای میخوندی ظاهرن ولد کرده دیگه، سر به سرت مثلا نمیزن. پس این کسی که در حقیقت باعث شده که این مطلب مطرح بشه که پیامبر چرا وحی بهش قطع شدم، در رابطه باهاش سه قول هست. اولی حضرت خدیجه است که جابری هم مثلا در فهم قرآن همینو داره، بعضی از مفسرین دیگه هم اینو دارن، تو تفسیر علی ابن ابراهیم این بهش اشاره شده که خود خدیجه است که این اومد اینو گفت، البته نه در مقام طعن، در مقام سوال. اما از اون طرف نقل هایی هم هست که مشرکین بودند و اونها گفتند. جامعشان بعد ممکن. خب نکته چهارم در این باره این که وقتی فطرت شد و بعد هم اینها طعنه به پیامبر زدند که اشارم کردیم که حالا اینایی که طعنه زدن کیا بودن، چقدر بود، چند روز بود، آیا پیامبر خودش ابتدا به ساکن ابراز نگرانی کرد یا اونها گفتند، بعد از مدتی به هر حال جبرئیل آمد. وقتی جبرئیل آمد مطابق تفسیر نورالثقلین پیامبر رو کردن به جبرئیل، گفتن کجا بودی رفیقت، حالا اینقدر مدتی ما رو رها کرده بودی. لما نزلت سوره قال النبی جل جبرئیل ما جئت حتی اش تفتو الیک، من شفق پیدا کردم، شفقت پیدا کردم، من مشتاق شدم، مشتاق شدم به سوی تو. گفت ما بدون محتاج بودیم و ما مشتاق بود، ما جئت حتی اشتقت الیک، ما مشتاق به تو شدیم. فقال جبرئیل، جبرئیل گفتش که انا کنت اشد الیک اشتیاقا و شوقا، من بیشتر، نحن اشوق به قول عربای امروز میگه مشتاقین، اونا میگن نحن اشوق، اینم گفته انا کنت اشد اشتیاقا اشد الیک شوقا، ولکنی عبدالمعمور، من سر خود که نمیتونستم سر رو بندازم بیام پایین، و ما نتنزل الا به امر ربک، من اگر چیزی میارم میبرم خدا میگه، دست خودم نیست که بیام بگم یا نیام، لذا دوست داشتم بیام اما که انا معمور بودم به نیامدم. خب این هم یه نکته. پنجمین نکتهی که وجود داره این که خب حالا چرا اصلا جبرئیل نیامد؟ این دوره فطرت برای چه بود؟ اقوالی درش مطرح شده، یکیش که گفتند خود پیامبر گفته که علت این که جبرئیل نیامد این که مسلمانان نظافت را رعایت نمی کردن. این روایتی که داره باز نورالثقلین نقل کرده، ان المسلمین قالوا، مسلمان ها به پیامبر گفتن ما ینزل علیک الوحی، رسول الله نه نمیشه یقال حضرت فرمود که کیفه نزل علی الوحی، چجوری وحی بر من نازل بشه، و انتم لا تتقون براجمکم. براجم جمع برجم به معنای مفصله. گفتن ظاهر مفصل بعضی ها، بعضی ها گفتن باطن مفصل. مفصل رو نگاه بکنید، همین روش یا این زیرش، بعدم گفتن هر جایی که چرک توش جمع میشه، این روش چرک میبنده یا زیرش چرک میشه، کثیف میشه. در کتاب های روایی ما لا تتقون داره، ولی بعضی از کتاب های لغت این رو لا تنقون داره، از نقیه تمیزی که اون به نظرم بهتره. تتقون به معنای پرهیز، پرهیز از براجم نمی کنید، تمیز نمی کنید براجمتون، این تصفیفی باشه که از نقیه باشه. ولا تقلمون اظفارکم، ناخوناتون رو نمی گیرید، ناخوناتون بلند شده، چرک شده، کثیفه. تا اینجا روایات ماست. اون کتاب‌های لغت بند سومی هم داره، ولا تقصون شواربکم، سیبیلاتون رو کوتاه نمی کنید، سیبیلای بلند درویشی گذاشتید که خلاصه این سیبیلای پت و پهن باعث میشه جبرئیل نیاد. حالا این که این چه ارتباطی با آمدن جبرئیل پیش پیامبر داره، این البته تفسیر نورالسقلین این آیه، این روایت رو ذیل آیه آورده، ولی توش نخوابیده که این مربوط به این سوره باشه. ممکنه کلن پیغمبر در مدینه هم که بودن گفتن خب بالاخره همه اینا برای این بوده که شما بهتر زندگی کنید، زندگی سالمتری داشته باشید، زندگی بهتری داشته باشید. وقتی تمیز نیستی جبرئیل بر چی بیاد؟ بیاد. این یه نکته است و اون میتواند شاهده بر اینم باشه که حتی ببینید نزول جبرئیل بر شخصی مانند پیامبر هم به نوعی متوقف بر صلاحیت حتی ظاهری اصحابش هم هست. یعنی اینجوری نیست که اگر اصحاب هم آدم های بیرفتی باشن ولو خود پیغمبر هر چقدر خوب جبرئیل بیاد، بالاخره صلاحیت باید در امت هم باشه، امت هم باید دارای صلاحیت، حتی صلاحیت ظاهره عادیشون هم باشه، تمیز باشن تا نصرت به فرماندهشون هم برسه. اگه کسی قرار خداوند چیزی مثل جبرئیل فرو بفرسته و نصرت به رهبران بکنه، این محتاج به صلاحیت هم معنوی هم ظاهری خود امت هم هست. دومین مطلبی که گفتن در رابطه با این که چرا جبرئیل نیامد، همون مطلبی است که اشاره کردم که یهود در رابطه با ذوالقرنین و اصحاب کهف و روح و اینا سوال کردن، پیامبر فرمود سأخبرکم غدا، من فردا خبر میدم، ولم یقل ان شاء الله، نگفت ان شاء الله، و همین باعث شد که اونها جبرئیل نیامد، یه مدتی نیامد تا معلوم بشه که خلاصه پیغمبر خدا هم که باشی هر چیزی که داری از خداست، باید بگی به من ارتباط نداره. الان اشاره کردم که نکته در رابطه با حضرت مسیح هست، نکته بسیار شیرین و لطیفی است. یه دفعه از حضرت مسیح این کفار یهود خواستن که یه معجزه ای بکنه. حضرت مسیح جواب بسیار خوب میده، میگه من حدم حدی نیست که از خدا معجزه بخوام، اگه او لازم دید انجام میده، من مسئولیتم همین مقداره. این یعنی چی؟ یعنی من ندیدن. بگه به من گفتن همین مقدار گفتن، میخوای قبول بخوای نکن، اگه قبول بکنید در خودتونه، نکنیدم به ضرر خودتونه، به من ارتباط نداره اینجا که چیزی گیر من بیاد. پیامبر هم در اینجا دو سواخبر رو کن قدم نگو انشاءالله، گفتش که من فردتون میگم، چند نگفته شد که نه، اونا حق ندارن چیزی رو مطالبه کنن و تو هم حق نداری چیزی رو وعده بدی، ما خواستیم میگیم، نخواستیم نمیگیم. یه وقتایی دلمون میخواد معجزه بکنیم، یه وقتایی هم دلمون نمیخواد معجزه بکنیم. مصلحتش در اختیار خودمونه. این که شما بگی من حتما دارید فردا بیاید شب میپرسم، شما حق پرسیدن نداری. عیسی اونجا گفته که من حدم حدی نیست که از خدا مطالبه معجزه کنم. اگه دلش خواست میشه، اگرم نخواست نمیگه. آدمی بوده که بر منبر قرار می گرفته، سه چهار تا پله رفته بود، اون بالا نشسته بوده، از پایین افراد سوال ازش میکنن، این هم میگه تعامل میکنه، میگه من نمیدونم. سوال دوم میکنن، باز میگه نمیدونم. سوال سوم میکنن، میگه نمیدونم. یه پیرزنه میگه تو که نمیدونی، آخه رفتی اون بالا نشستی. اون با این او میگه من به خاطر ندانسته هام نیومدم بالا، به خاطر دانسته هام اومدم بالا. اگه قرار به خاطر ندانسته ها بیام بالا، باید میرفتم ماه میشستم. من به اندازه سه پله از شما چیز بیشتر بلدم، ولی دلیل نیست که همه چی رو بلدم. این هم در همین مورده. این پیامبران هم وقتی آمدند، حق این که هر چیزی رو یا هر مشکلی رو هر مطلبی رو حل بکنن ندارن. یه مقداری بهشون آمده مطلب گفته شده، میان منتقل میکنن. اما اینکه این مطلب واقعا شأن نزول سوره زها باشه محل تردیده، گفتم چون اینکه یهود مربوطه به مدینه بیشتر دیالوگشون و گفتارشون هست، پیغمبر در مکه گرفتار مشرکین قریشه، گرفتار همین فامیلای خودشه، گرفتار همین همسایه های خودشه. خیلی هنوز به مصیبتش با یهود که در مدینه بودند گرفتار نشد.
یهود مشرکی میگن رئیس بارد.
حالا اینجور که نقل شده اینگونه است. نکته سوم گفتن که علتش اینه که وقتی بعد اینکه پیغمبر آمد، جبرئیل آمد، پیغمبر گفت خب چرا نیمدی مثلا ای رفیق مدتی؟ او گفتش که علتش کون الجر و الحسن و الحسین. جر یعنی طول سگ، یعنی از این سگ کوچولو. کن مطابق این میگه وقتی حسنین بچه بودن، یه سگ کوچولو رو تو خونه پیامبر بوده برای بازی، و بعد پیغمبر گفتن که جبرئیل گفته که ما به خاطر این نمیاییم. چرا؟ پیغمبر جبرئیل گفته اما علمت انا لا ندخل بیتن فیه کلب ولا صوره. ما اگه در یک خانه صورت کاری نقاشی باشه، یعنی بت باشه یا سگ باشه، ما وارد نمیشی. این مضمون که ملائکه وارد خونه ای که سگ باشه نمیشن، وارد خونه ای که کلب باشه نمیشن، در روایات دیگری هم داریم، در بحثای صورت و تجسیم و تصویر و اینها در اونجا خوندیم و جاهاش در بحثای فقهش مطرحه. خب اولا این باز دوباره نمیتونه مربوط به این باشه، به خاطر اینکه این مربوط به وجود مبارک حسنینه و این مربوط به میشه سال پنجم ششم هجرت مدینه میشه، در حالی که سوره زها مکیش نمیتونه مربوط به این باشه. اما اگرم باشه جای دیگه، هیچ نقل دیگری در تاریخ هیچ جای نقل نشده که وقتی حسنین بچه بودن، حالا پیامبر یک سگ کوچولوی رو آورده که حسنین مثلا باش بازی بکنن یا اونجا باشه یا نباشه. ولو این که در سنت عربها خب بودن سگهای در حقیقت نگهبان حائط، نگهبان بستان بسیار مرسوم بوده، و حالا سگ شکاری، حالا دو سگ حله، ولی یه دقل در تاریخ هم این چیزی نقل نشده. این هم ستا وجه براش گفته شده که چرا نیامد. گفتم ستاش چندان به دل نمی نشیند، ولی بیشتر از این مفسری نگفتن، ما هم نمیدونیم بیشتر از اینش رو. واقعیت اینه که انقطاع وحی رو دیگه بقیهش باید با همون چیزهای ذهنی و تلجمجات و کارهای ذوقی پیش ببرید. نکته آخری در رابطه با این بحث در حقیقت فطرت، مرحوم آقای معرفت در تمهید ایشون نکته‌ای داره که میگن اگر جبرئیل در این ایام نمی آمد اسرافیل او رو همراهی میکرد، یعنی درست جبرئیل نمی آمد ولی پیامبر از همراهی اسرافیل بی بهره نبود. این چهار ملک اصلی خب میدونید دیگه، یکیشون همین سور اسرافیله که قرار احیاء اموات کنه، یکی جبرئیله که پیام‌آوره، یکیشون هم بحث مقسم ارزاقه و اون یکیشون هم به شغل دیگه ای داره. به هر حال بحث میکائیل و اسرافیل و عزرائیل هم که اموات و احیاء رو میگیره و میبره اون دنیا، مقبض خلاصه ارزاقه، اما اسرافیل هم که مقسم ارزاقه، این ببخشید میکائیل. اما در رابطه با اسرافیل، این که حالا اسرافیل در اون وقت بوده و این همراهی او به چه معناست باز نمیدونیم، ولی به هر حال نقل ایشونه که در اون ایام فطرت درسته که جبرئیل انقطاع داشته ولی اسرافیل همراه بوده. خب این هم بحث و چون هر آخری آخر تری داره، نکته آخر ترش هم این که مفسرین گفتن یک مطلبی که باید توجه بکنید این که نیامدن جبرئیل به خاطر خشم نبوده. قرآن به صراحت میگه اگه ما نیامدیم اینجوری نیست که پیامبر یه تخلفی کرده باشه، یه مصلحتی بوده. پس اینجور نبوده که ما یک از تو ناراحت شده باشیم، یه اشتباهی کرده باشیم، یه تخلفی کرده باشیم که بر تو خشم گرفته باشیم، چون تعبیر میکنه ما و دعکرب بکر و ما غلا، ما بر تو خشم نگرفتیم، که این به نوعی رد میکنه اون وجه دومی که پیغمبر نگفت انشاءالله. البته حالا ممکنم از نگفتن باعث خشم نشده باشه، ولی کن نمیخواد بگه تخلف از تو نبوده، یه مصلحتی بوده که یه دوره نیایی. این مصلحت چی میتونه باشه؟ در کلام مفسرین چند مصلحت احتمال داده شده، همش هم ذوقیه، شاهدی برش نیست. یکیش گفتن این که باید معلوم میشد که این قرآن من اندلاهه، یه دوره ای هم پیغمبر نتونه هیچی بگه که معلوم بشه من انده نیست. اگه من انده خود رسول الله بود اینجا نبود یه ماه، چهل روز، سه سال، یه دورهی نتونه بگه. باید به همه نشون میدادن که این کار خود پیغمبر نیست. چون اینو دقت بکنید که تو موارد مفسرین گفتن سخت‌ترین دوره بر پیغمبر دوره فطرت بوده، یعنی با همه مصیبت هایی که سر پیغمبر آمده، بحث تبعید، بحث آزار شعب ابی طالب، مردن بچه ها، بحث رها کردن دخترهاش که آمدن خونه، همه اینا، ولی اونیش که از همه بیشتر پیغمبر رو اذیت کرده همین انقطاع وحی، با همه اینه مصلحتی توش بوده که مردم ببینن و احساس بکنن عجب این اگه مال خودش بود که قطع نمیشد، اگه خود پیغمبر قرار بود این حرفا رو از خودش بزنه خب دائم میزن، اگه قرار بود از درون وجود مبارکش بجوشه قطعی درش اتفاق نمیفتاد. این یه مصلحت، پس مصلحت این است که معلوم بشه بر همگان، چه قبل چه بعد، چه خلاصه داستان این که این مربوط به خداست، مربوط به پیامبر. یه مصلحت دیگه هم که ممکن بتونیم براش تصویر بکنیم این که بگیم اتفاقا این باید سختی بر پیامبر نازل میشده، چون اندر بلای سخت پدید آید فضل بزرگ مردی و سالاری، بدون مشکل که پیغمبر هم پیغمبر نمیشه. البلاء البلاء بالاخره باید مصیبت ها و بالاترین مصیبت هم برای رسول خدا انقطاع وحی، این باید بر پیغمبر هم بار بشه تا پیغمبر هم آزموده بشه، پیغمبر هم در کوره شک و تردید و نگرانی و به هم ریختگی پدید بیاد تا از دل اون پیغمبر هم به یقین برسه. این که پیغمبر هم خودش که موضوعیتی داره در تربیتش، یعنی پیغمبر هم باید توسط خدا برای این مسئله تربیت بشه و خود این یه تربیت پیغمبر خودش محسس موضوعیت داره و ایزاب بشه، ایزاب این معنی که آزار ببینه، سختی ببینه که در این تنوره بسیار سخت پخته بشه و بیاد. این همه نکته در رابطه با حضرت خدیجه. این نکته این موند که اشاره بکنم، بعضی ها گفتن این که حضرت خدیجه به پیامبر فرموده که لعل ربک قد ترکک فلا یرسل الیک، شاید خدا رهات کرده، این با شأن حضرت خدیجه سازگار نیست. خب اولا چرا؟ اونم تردیدیه، چون اسمت که ندارد اسمت و لحله، اونم بالاخره تردیدی شده. ولی بعضی آمدن گفتن نه، این در حقیقت همینم بر امتحان حضرت خدیجه بوده، یعنی یکی هم موارش این خدیجه امتحان بشه، یعنی خدیجه هم در این فضا بیفته، چون هیچ کسی که از ابتدا که با یقین 100% نمیاد، اینقدر باید بچه بیفته تا راه رفتن یاد بگیره. خب خدیجه هم از روز اول که دارای این مقام نبوده، بالاخره او هم باید اینقدر بیفته و پا بشه تا بتونه رو پای خودش بیفته. یکی هم این که نه، شاید این که مطلب میخوان به بقیه اعلان بکنن و همه بگن که آقا ببین خدیجه دارای چه کرامتی بوده که پیغمبر یه ذره داشت تردید میکرد، خدیجه به پیغمبر گفت نه خدا تو رو رها نمیکنه، خدا تو رو داره. یعنی میخواد بگه به نوعی خبر به آیندگان بده که چون این موجودی چه مقدار دارای رتبه است. این البته همش دیگه عوارض و آثار اتفاقاته که از زوایای مختلف بیشتر اتفاقی رو توجیه کرد. این ها نقاط ابتدایی که پیرامون این سوره و شأن نزولش هست. اما وارد خود آیات بشیم. زها لغتا که در مقام قسم به کار برده شده، اولین مسئلهش این که چرا قسم خورده شده اینجا؟ و زها و لیل ازا سجا، قسم به روز، قسم به شب، که حالا معنای دوتا لغت رو خواهیم گفت. آیا این قسم برای چیست؟ قسم کلن مفصل چندین بار تا حالا در رابطه باهاش صحبت کردیم که یه اعتبار عقلایی است و در مجامعی و در عرف عقلا هم دارای اثر بوده، ولی برای تأکید به کار میره. شما قسم وقتی میخورید میخواید یک چیزی رو تأکید کنید، یه اعتبار مضاعفی رو بر صدق او گره بزنید که اگر صدق او شکست و از بین رفت، شما به وسیله این اعتباری که بر او گره زدید در میان عقلا هزینه اعتباری پرداخت میکنید. یعنی کسی که قسمشو میشکنه اون وقت در نگاه عقلا دارای یک جایگاه بسیار پایینی خواهد بود. پس اصل قسم برای تأکید خبره. حالا سوال اینه، آیا تأکید خبر رو ما برای رفع تردید از پیامبر به کار بردیم؟ یعنی آیا قرآن داره قسم میخوره که پیغمبر نکنه تردید کنه؟ یعنی که انه جبرئیل آمده داره میگه به شمس و قمر، به روز و شب سوگند که خدا تو رو ول نکرده بود، خدا بر تو خشم نگرفته بود، خدا از تو ناراحت نبود. دقت کنید مضمونش مودعک ربک و ما قلا، یعنی خدا از تو ناراحت نبود. میتونه باشه، یعنی که انه پیامبر اولی که جبرئیل آمده یه لحظه پیش خودش گفته نکنه این مدتی که نیامده جبرئیل ما ازمون گناهی سر زده، ما اشکالی داریم، تخلفی کردیم، کار بدی کردیم. آمده میگه نه، به خدا قسم اینجوری نیست، جدی جدی قسم میخوره خدا که نه، ما از تو ناراحت نیستیم، تو آدم خوبی هستی، مشکل از طرف تو نبوده. پس در مقام رفع تردید از پیامبر، اما نه رفع تردید در نبوت، رفع تردید در چی؟ در اونی که مقسمون علیه، اونی که قسم خورده. قسم بر چی خورده؟ بر این که خداوند به تو خشم نگرفته، میخواد پیغمبر خیالش راحت بکنه که تو اشکالی در کارت نبوده. اگر یه دوره یه حالا از 12 روز و 22 روز و 25 روز و 40 روز و 3 سال بگیرید، اگه ما نیمدیم این یه مصلحت دیگه بود. به خدا قسم به خاطر این نبود که تو مرادی تو کارت هست، ما از تو ناراحتیم. این یه احتمال. از تحریر و تنگیه ابن عاشور اینو رد کرده، گفته نه این نمیتونه، این با شأن پیامبر سازگار نیست. به نظر من نداشتی آرام سازگاره، هیچ ایرادی هم نداره. اما اون احتمال داده که این به خاطر تعریض به مشرکینه، یعنی این که داره قسم میخوره، قسم برای چی؟ خبر رو تأکید میکنه که مشرکین رو حالشون بکنه که اینجور نیست، نه این که پیامبر رو از تردید در بیاره. این هم میتونه درست بوده باشه، ولی نه به این معنی که حالا اولیش غلط باشه، هر دوش میتونه باشه. بالاخره فرض بفرمایید که من دارم بالای منبر از شما یه مطلبی رو نقل میکنم، شما هم دشمنانی داری، رو منبر وقتی میگم به خدا قسم من از ایشون ناراحت نیستم، هم دل شما قرص میشه که از شما ناراحت نیستم، هم دشمنانت که به تو طعنه میزدند زبونشون کند میشه که دیگه نمیتونن بگن که از تو کسی ناراحتی به دل داره، تو تخلفی کردی. پس هم میتواند به نوعی رفع تردید از پیامبر باشه، نه رفع تردید در نبوت، که ابن عاشور میگه پیامبر نمیتونه در نبوت تردید کنه. نه، مورد قسم نبوت نیست، مورد قسم ناراحتی به حسب پیامبر، حسب خدا از پیامبره. ما ودع کرم بکه و مغلا، از تو ناراحت نیستیم، ما از تو خشم به دل نداریم. هم میتواند در حقیقت تعریضی در جانب مشرکین باشه. اما زها لغتا به معنای گسترش نور خورشیده و به زمانی هم که آفتاب رو زمین پهن میشه میگن. یعنی ظاهراً اول طلوع خورشید نیست، یه مقدار خورشید باید بیاد بالا، نور پخش بشه روی زمین، یه مثلا نیم ساعتی سرومی از طلوع خورشید بگذره که نور روی فضا جمع بشه، روی همه اشیا بیفته. در مقابل نهار که مربوط به کل روزه، پس ضحا به معنای همون آغاز روزه، اونم آغاز فجر نیست که طلوع فجر باشه. یکی از شواهدش هم که گفته شده، گفتن علت این که اضحیه یا عید اضحا، اضحیه یعنی اون گوسفندی که میبرن روز عید قربان قربونی میکنن، چرا بهش میگن اضحیه؟ به خاطر این که تا طلوع فجر میشه مردم از صحرای مشعر به سمت منارا میفتن، تا بیان و رمی جمرات کنن و برگردن و بخوان چکار بکنن، گوسفند رو زرد بکنن یا شتر رو نهر بکنن، حدود ساعت 7-8 صبح شده، 2 ساعتی از صبح گذشته، نور پخش شده روی زمین. به این جهت بهش میگن اضحیه یا زحیه، هر دو شدش تعبیر میشه. در مقابلش هم اون طرفش ما یه لیل داریم، یه عشا. لیل مقابل نهاره، عشا اون وقتیست که دیگه خورشید همه نورش جمع میشه، یعنی در حقیقت مقابل ضحا عشاه، در مقابل لیل نهاره. زوها اون وقتیست نور خیلی پخش شده و عشا اونیست که نور جمع شده. نهار و لیل هم که معلومه، تو قرآن هم این تقابل هست، و ضحا و لیل ازا سجاتی در ما نحن فیه، یا در آیه دیگه می فهمد که انهم یرون حالم یلبسو عشیتن او زوها، یا در آیه دیگه می فهمد و اقتش لیلها و اخرج زوها. خب تو سوال، اگر این گونه است که می‌فرمایید، پس باید ضحا مقابل عشاء باشه نه مقابل لیل، در حالی که بعضی وقتا مقابل لیل به کار رفته، مثل همین اغتش لیلها و اخرج ضحاها، بعضی مقابل عشاء به کار رفته. همین جهت زها رو بعضی ها در همین آیه ای هم که درش هستید به معنای همون زمان صبح اول وقت گرفتن، در بیا گفتن نه در قرینه تقابل با لیل به معنای زمان روز کل روز، یعنی و از زها معنا کنید به قسم به روز، نه این که قسم مثلا به آغازین ساعات روز، اون وقتی که خورشید نور رو پخش میکنه. اینجا بین مترجمین و بین در حقیقت لغتشناس های تفاوت و اختلافاتی وجود داره. راغب مثلا معنای هم اول صبح گرفته، بعضی ها دیگه معنای کل روز گرفتن و در مقام قسم هم قسم هم یه مرتبه دیگه مفصل چون راجبش حرف زدیم که قسم به اشیائی خورده میشه در قرآن، تو آیات دیگه هم داشتیم سور قبلی که این قسم ها به چه معناست. قسم میخورن در تین و تین و زیتون، قسم مثلا به انجیر، قسم به روز، قسم به شب، قسم به سم اسب ها، جرقه ها که یه بار اینجا آوردیم وقتی داشتیم بحث میکردیم، تمام اینها رو شمردیم که این قسم ها به چگونه است. هر چی دیگه بلد بودیم اونجا گفتیم، الان همونها رو هم یادمون نیست. در نتیجه ماهیت بحث قسم چیست همونجا بهش رجوع کنید، دیگه ادامه بدیم فردا انشاءالله وارد آیه و لیل اذا سجا بشیم. سلام.